أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اگر سابقاً یادتون بوده باشد، صاحب الاروه مسئله ای را عنوان کرد و فرمود بر اینکه استبرا بعد البول، استبرا بعد البول مستقبلاً الی القبله و مستدبرن الی القبله حرمتی ندارد. آنی که حرام است نفس بله بول کردن الی القبله او دبر القبله است. و اما استبراء بعد البول الی قبل القبله تا دبرها اون امر جایز هست، ولیکن احتیاط فرمود. احتیاط عبارت از این است چین استقبال را ترک کند. و در اون مسئله که سابقا گذشت فرض نکرده بود که مکلف یقین دارد اگر استبرا بکند قطره و قطراتی در مخرج باقی مانده است که اونها خارج خواهد شد به استبرا. اون مسئلهش مطلق بود. چه مکلف بداند چه قطره و قطراتی مانده چه نداند، چه احتمال میدهد اگر استبرا بکند چیزی خارج نمی شود. اون مسئله مطلق بود. بعد در ما نحن فیه می فرماید این احتیاطی که سابقا گفته بودیم احتیاطی این است که استقبال مستقبلن الی القبله و مستدبرن الی القبله احتیاط این است که استبرا نکند، یعنی احتیاط استحبابی. اینی که سابقا احتیاط استحبابی گفتیم این احتیاط استحبابی اشد است. در اون صورتی که بداند در مخرج قطره او قطرتینی باقی است که به استبرا خارج خواهد شد. اونجا هم عرض کردیم ما بدانت هم احتیاطش احتیاط استحبابی است، چون که اونی که متعلق نحی است در روایات ما بول کردن الی القبله است، نه خروج البول عن الانسان در صورتی که انسان مستقبلا الی القبله یا مستدبرن الی القبله است. آنی که یبول الی القبله او منهی ننه است و این استبرا کردن در او ولو قطره و قطراتی خارج بشود عنوان یبول صدق نمی کند. نمی گویند یبول الی القبله، بلکه می گویند یستبر الی القبله. استبر الی القبله آنی که عنوان و متعلق نهی است در روایات به این استبرا الی القبله صدق نمی کند. سابقا گفتیم دیگر فلا حاجت الی العاده. بعد ایشان یه مسئله دیگری را می فرماید. می فرماید بر این که تخلی کردن در ملک الغیر، اونجایی که در اون موضعی که اون موضع مالک دارد و اون مالکش راضی نیست، تخلی در ملک الغیر بلا رضا این حرام است، جایز نیست. ملک الغیر است، تخلی تصرف در ملک الغیر است و این تصرف در ملک الغیر بما این که مالکش طیب نفس ندارد بدون جهت حرام می شود. حرمت مال بل حرمت مال المؤمن و مال المسلم که حرمت دمیهی هست، بل احترام دارد و بدون جهت بل لا یحل مال امر مسلم الا بطیبت نفسه، مقتضاش این است که تصرف در مال مسلمان نمی شود کرد. اگر فرض بفرمایید در اونی که در اون موضعی که تصرف می کند کسی خدشه کند که این موضع مال صدق نمی کند به این، چون این یه موضع مختصر یه وجب یا دو وجب، از زمین این نه مالیتی ندارد، یه دو وجب این مال صدق نمی کند. بدون زهد در کلمات فقها عنوان مال را ذکر نکردند، چون که رو این شبه که این موضعی که یه وجب دو وجب است این مال صدق نمی کند. گفتند ملک الغیر، که ملک الغیر است، مال هم صدق نکند عیب ندارد. تصرف در ملک الغیر، ولو صاحب الملک راضی نبوده باشد تصرفش حرام است، چون که عدوان ظلم است، داخل عنوان ظلم علی الغیر است و تعدی به غیر است در ملکش، بدون جهت این جوازی ندارد. در اون بحث مکاسب محرمه گفتیم که اگر مال هم صدق نکند تصرف در ملک الغیر حرام است، چون که داخل عنوان ظلم و تعدی به غیر است. این اشکالی ندارد، ولیکن یه جهتی هست که اون ملک الغیر تارتن از اون اراضی وسیعه می شود، مثل این که در بیابان مزرعه است، بله فرض کنید چند هکتار، بله این شخص هم فرض کنید بله می خواهد اونجا تخلی بکند، این مطلق و ملک الغیر نیست. اون ملک الغیری که از قبیل اراضی وسیعه بوده باشد، به نحوی که جلوس در آنها موقعی که انسان مرور می کند، یا ولی استراحت در آنها، یا صلات در آنها که در باب صلات گفته می شود جایز است، این تخلی هم جایز است، اشکالی ندارد برد یه گوشه اونجا مخفی بشود، ولی این احتیاج به اذن غیر ندارد، اذن مالک. یه مطلبی در اینجا در این اراضی وسیعه هست و آن این است که اگر مالکش منع کند، در تابلوی نوشته است لعنت به کسی که بیاد در این مزرعه، کنار این مزرعه توجه کنید، در این مزرعه بنشیند، ولو نه ضرر برساند ها، نه اون مزرعه چون کنارهاش مثلا راه هست، یا فرض بفرض راه اون مزرعه است، یا جاییست که آب علف ندارد، زراعت ندارد، اونجا می نشیند، اونجا نوشته تابلو زده است. بعضی ها گفتن مالک اگر منع بکند نمی تواند تصرف بکند، و بعضی ها فرمودند برای اینکه مالک اصلا حق من از این تصرفات را ندارد، در این اراضی وسیع مالک حق اینکه اضرار به زر و اینها نه، اونها محرم است، اونها ظلم و تعدی است، ولیکن نه اضراری به زری نه چیزی، فقط می نشیند خسته شدند، جای خلوتی است میخواد بنشیند چای بخورد، این مالک حق من ندارد در این راضی وسیعه، در مثل اینها. آیا کدام یکی از مسلک انسانی است؟ دلیلش هم دلیلش روایت خاصه نیست، دلیلش سیره متشرع است، که سیره متشرع است که وارد می شوند در این مزارع، استراحت می کنند، حتی در صورتی که علم اجمالی دارند، بلکه علم تفصیلی دارند، که ملاک این مزرعه توشون صغار هست، ایتام است، توجه کردید، بریم از اون ولی گونها اذن بگیریم، این حرف ها نیست، همین زور می نشینند، البته اضرار نه ها، عرض کردن به زر و اینا، همین زور استراحت، یه چای درست کردند و خوردند و نماز خواندند و رفتند. این میخواهد قبل از اون نماز و اینها تخلی هم بکند اونجا، فرض بفرمایی که هیچ ضرری هم ندارد به اونجا اگر نفعی نرساند فی ما بعد، ولی این معنا، ولی دلیلش سیره است، این که سیره جاری است، این که گفتند مالک حق من ندارد، یعنی سیره جاری است، حتی در مواردی که مالک این تابلو را بذارد اونجا، میگه نخوردیم چی، بعضی ها گفتن نه سیره در این صورتی که سیره، البته سیره متشرع، وقتی چون تابلو را دیدن نه بیایید برگردیم اینجا نمیشود، این نوشته دیگه، این تابع این است، و اینجا هم شما بر شما روشن شد که باید انسان چه بگوید، اینجا سیره قدر متیقن است، و قدر متیقن همین است، بله در مواردی که بله در مال الغیر، بله در مال شخصی و در ملک شخصی دیگران حق داشته باشند، اون یه مطلب دیگری است. مثل این که مثلا شخصی مالک یه دهی هست، توجه کردید مالک دهی هست، خب آب هم در اون ده ملک اوست دیگر، آب هم ملک اوست، بعد اونایی که ساکن هستند در اون ده فرض بفرمایید، ولو رعیت او نیستند، یه کسانی هستند که باید بوده باشند، دکاندار در اون ده هست، یا فرض کنید ولو اون راهی که میگذرد از اونجا، اونجا فرض بفرمایید حارس هست، نگهبان است، اون آبی که از اون نهر میگذرد بله باید بخورد، بردارد چایی درست کند، و ها که زهل اونده مالش دنگش گیره، گفت من راضی نیستم کسی یه قطره از این آب بردارد، این بی خود گفته است. باز مردم همون حقی که قبلا داشتن الان هم دارد، چون که او تملک و مالک آب را از اول به این نحوه است که دیگران متعلق تعلق حق شرب دارن، حق شرب اون استعمالات متعارفه، ولیکن در ما نحنفی این حق همین زوری که کسی که در این مزرعه از اونجا عبور می کند یه حقی دارد، این معنا ثابت نشده است. بدون زد و مقداری که قدر متعقن از سیره است، این است که مالک اگر امتناع نکند، اظهار منع نکند، تحصیل رضا و اذن لازم نیست، انسان هم شکی بکند که مالکش راضیست یا نه، بله ما داخلی بشویم بنشینیم، نه سیره هست در این موردی که تا مادامی که من محرز نشده است این معنای بی ندارند. الحاصل تخلی هم مثل این تصرف است، غایتش علم به عدم، بله علم به عدم رضاست، یا حتی به علم به عدم رضا هم باز می شود کرد این تصرف را، اون مربوط به اون بحث است. ظاهر الامر این است که در ما نحنفی که لایت زور تخلی فی ملکی لغی، نظرش به اون اراضی وسیع نیست. مثل این که فرض بفرمایید کسی مثلا بله دکانی دارد، پهلوی دکان هم فرض کنید که جای کوچکی دارد که اونجا مثلا یه چیزی درست کرده است برای خودش چی غذا حاجت کند، این درش باز بود، این رفت نشست اونجا، کلام این است که این بدون اجازه او و بدون رضای او نمیتواند در ملک الغیر. بعد ایشان به این علاوه میکند و کزل وقف الخاص، ملک ملک الغیر نیست، مثلا ملک تلک غیر نیست، ولیکن وقف وقف خاص است. وقف خاص به دو مورد اطلاق میشود، درست توجه کنید. وقف خاص یه وقت اطلاق می شود بر این که موقوفون علیهم اشخاص مخصوصی هستند، بطنن بعد بطنین، که این عین موقوفه تملیک به اون اشخاص شده است، بطنن بعد بطنین. اگر این بوده باشد این خصوصیتی ندارد، این هم داخل ملک الغیر است، چون که بطن موجود مالک می شود عین موقوفه را، و به ما اینجا این موقوفه را مالک می شوند، مالک هستند، تصرف دیگری در ملک اونها بدون رضای اونها جایز نیست. این یک. و یه وقت وقف خاص گفته می شود، یعنی به عنوان خاصی این عین وقف شده است، بله بگه عنوان خاصی وقف شده است، ملک موقوف علیهم که اشخاص بوده باشد، نه ملک اشخاص نیست، ملک ملک بله اشخاص نیست، وقف بر عنوان خاصی شده است، مثل مدارسی که فعلا درست میکنند، مدرسه بله درست کردن، مدرسه طلاب شهر خاص یا مطلق طلاب فرقی نمیکنند. کسی مثلا قضای حاجت دارد در مدرسه، واز است که بریم اونجا دیگر بله تخلی بکنیم، ولی طلبه که نیست، یه شخص دیگریست، گردن کلوفتیست، از اونجا میگذرد میگه بریم اینجا، این لایجوز تخلی فی الوقف الخاص، در وقف الخاص تخلی جایز نیست، چون که اون موقوف علیهم نیست. ولی اون خاصی که عین وقف شده است به او داخل اون عنوان نیست. اینجا یه قیدی میزند ایشان، میگوید که الا ما اذن الموقوف علیهم، مگر اینکه موقوف علیهم اذنی بدهند، او اذن المتولی یا متولی اذنی بدهند. متولی اگر اذنی داد یا موقوف علیهم اذنی داد، بله در اون صورت میتواند تصرف بکند. این اذن موقوف علیهم در اولی درست است، اولی که وقف خاص، اولی که ملک اشخاص است، ولی موقوف علیهم در بطن حاضر مالک هستن. این را میگم بیا برو قضا حاجت بکن، اون عیب ندارد، مالک هستن، اذن دادن در تصرف، در تصرف غیر در مالشون، مثل این است که به دیگری اجاره میدهن یا به دیگری سکنای بیت را مثلا یک سال مجانن میدن به کسی بنشینن، مالش هستن. اذن موقوف علیهم باید در اونجا باشد، و الا در مثل مدرسه که ملک اشخاص نیست، یه طلبه بگوید که بیا برو، عیب ندارد، توجه کردید اذن دادم بیاد، معطل نمان، بیا برو، اون چی کاره است که اذنی بدهد؟ اون اذن موقوف علیهم در جایی که موقوف علیه مالک نیست، حقی اذن ندارد به دیگری. این قیدها را یم بقیه که در عروه ذکر می کرد، ذکر موقوف علیهم همه جا، ولی اذن موقوف علیهم غیر از اون وقف خاصی که گفتیم، غیر از اون جای دیگر به درد نمی خورد، مگر در صورتی که اون شخصی که به او اذن می دهد، او داخل عنوان خودش تابع اون موقوف علیه بشود. مثل این که خب مهمانیست بر طلب آمده، مثلا فرض بفرمایید آمده است، بله گم خیشش رفیقش آمده، مهمانش، خوب کجا برد تخلی کند؟ این خود معنای وقف کرده است، یعنی وقف کرده است بر انتفاع اونی که داخل بین عنوان است و اونی که تابع این است، یعنی اون تابع متعارف ها، نه اینجا آورده یه جزیلا دو سالم پیشش نگه داشته که رفتی به طلب نه او را، نه اونی که تابع متعارف است، او هم داخل موقوف علیه مسیح به ندارد، این اذن نمی خواهد، وقتی که داخل عنوان شد می تواند برد. و اول متولی، متولی هم همین زور است، اگر اذن داد به کسی، چی اذن داد؟ اگر مصلحت وقف بود، مثل این که بناش بود، توجه کردید اذن بدهد فردا که در اینجا کار خواهد کرد، مدرسه را خوب مثلا یا این بنا را خوب بلی چیز می کند، الان این را براند مثلا، بلی اون مصلحت وقف اکتضا کند، اون عیبی ندارد متولی، و الا جا مصلحت وقف نباشد چه کار از اذن بدهد متولی؟ متولی فقط اون تصرفی را می تواند بکند، ولایت دارد که مصلحت وقف باشد، و الا رفیق واضح تا بیا برو، تا بیا برو، اون گچی ندارد. اینها عمل مشروعی نیستند و دلیلی هم بر نفوذش نیست، مگر کاری را بکند چه مصلحت وقف در او بوده باشد که داخل وقف بشود، چه یعنی داخل تولیه او بشود، چیزی که برای مصلحت وقف است، اون تصرفی که بر او، بله او مسئله دیگر است، او میاد. بل علا کل تقدیرین، اون اذن موقوف علیه، اذن موقوف علیه هیچ هست، عبارتی که ما نوشتیم در عروه ایمان همین زور بود، شاید اون عروه بعدی را چون که دیدم مناسب نیست برداشتن. این چیزی که هست یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر اذنه حتی الوقف الخاص بل فی الطریق الغیر النافذ بدون اذن اربابه، بدون اذن اربابش، همین زور است، اینجا هم نبود، همین زور است، حق با شماست. بله عرض می کنم این معنا در ما نحن فیه چه هست، همین زور است، در موقوف علیهم نمی شود مگر اون نحوی که عرض کرده. بعد ایشان می فرماید در طریقی که غیر نافذ است در او هم نمی شود تخلی کرد. این طرق غیر نافذه که بنبست از او تعبیر می کنند، دیگر نفوذ از طرف دیگر نمی کند، طرق بنبست میگویند، اینها دو قسم هستند. قسم اول این است که اصل طریق خودش ملک است و ارباب دور اونهایی که مالک دور هستند طریق بنبستن مال اونهاست، چمان که این شایعن و متعارفن فی زماننا اتفاق میفتد که عده کثیری یه زمینی را که وسیع است میخرن از مالکش، زمینی که ملک شرعی است، توجه، زمین مزروعی است، میخرن، توجه کردید، بعد او را قطعات میکنن، خونه درست میکنن در اطرافش، سه طرفش، فرض کنید یه منفذی، یه طریقی هم برای این دور قرار میدهند، برای تمام طرق یا بعضی ها از اون طریق، از اون کوچه که بنبسته است طریق قرار میدهند. این داخلی ملک رو غیر است، چون خودشون ملک خودشون از ترک شدن این را برای طریقشون تصرف در او جایز نیست بدون اذن اربابش. یه وقت این زور است. زور دیگرش این است که نه، زمین زمینی اول میتی بوده، اون آمده اونجا خون از درست کرده، اون یکی آمده است اونجا خون درست کرده، اون یکی هم اونجا خون درست کرده، احیا کرده، به احیا مالک شده، مثل اراضی مواتی که فعلا هست، آمده یکی اونجا درست کرده، بالاخره به نحوی درست کردن که یک کوچه براشون شده است، کوچه نافذ نیست، بلی نفوذی ندارد، جایی کوچه عام نیست، بنبسته است. اگر اینجور بوده باشد، این بلا اشکال در این کوچانهایی که دور بنا کردند حق المرور دارد، حق بنا دار معناش این است که حق المرور، بله سبقت به حق المرور است، حق المرور دارند و حق بله آب بردن به خانه ها یا فاضلاب را از خانه ها بیرون کردن از این کوچه، این حق را دارند. یا فرض کنید برفشان را بریزن، اگر کوچه وسیع هست بریزن، اونها همه بریزن، توجه شه حریم دارشونه، عیب ندارد. و اما این داخلی ملکشون بشود، اون دلیل نداریم، چون که کوچه را که احیا نکردن، دور را احیا کردن و حق را پیدا کردن، این زمین همون زمین است، فرض بفرمایید، ولی که اینها بله مرور میکنند. یه وقتی این است که این زمین را بله تملک میکنند به احیا، اون صورت اول است که طریق را هم احیا بکنند، طریق را بنا بکنند. این زور نیست، طریق را احیا نکردن، همین زور که راه است برای دورشون، هنوز خاکی هم است، چیزی نکردن خودشون، یا حکومت آمده اسفالت کرده است، ولی اونها هیچ کاری نکردند. یک چیزی هم میگذرد، دید که از افضاهای خلوتی است، اینجا با دل استراحت یه بنشیند، این مانعی ندارد. اگر مزاحمت با اونها نشود، وسط زهر از تابستان هیچ کس هم بیرون نمیاد، مزاحمت مرور نمی کند، اینجا جای خلوتی، سایه هم است، توجه کرد، اینجا یک قضا حاجتی که مزاحمت با مرور ندارد، تا شب هم که تا تاریش بشه خشکی می شود، لباساشون هم نجس نمی شود، این اشکالی ندارد. در اون جاهایی که طریق ملک نبوده باشد، در اونجاها تخلی، چون که ملک الغیر نیست، مال الغیر نیست، منتها دیگران حقی دارند و این شخص هم مزاحمت با اونو حق نمی کنند. این هم این مسئله. بعد ایشان عرض می کنم که زهر است، هیچ کس نمیاد، تا چیز هم خشکی می شود، بول می کند، ضرر بهداشتی، توجه کردی، خشکی می شود، تمام می شود دیگه. بله این معنایی که هست، این نسبت به اون بله نسبت به اون بله طریقی که غیر نافذ است. و اما در جایی که طریق ملک دیگران بود، از دیگران مثلا از اهلون جا اجازه بگیرد برای این جونا از اینو بدهند، اونا اذنی در ملک خودشون دادن، در او اشکالی نیست. بعد ایشان مسئله دیگری را می فرماید و اون مسئله دیگری این است، این چه گفتیم یحرم التخلی مستقبلن الالقبله و مستدبرن الالقبله، این استقبال قبله به چه چیز محقق می شود؟ این را سابقا بحث نفرمود، بله کسانی دیگر فرض بفرمایید که کسانی دیگر تخلی احتیاج نداره، هر تصرفی دیگری میاد مثلا از این زامرور میکنند. اولم بر اینجه و اما قبور المسلمین، اونم این است که تخلی در قبور المسلمین جایز نیست. بله این به جهت این است که روایاتی داریم که از اون روایات، روایات هم نبود همین زور است، چون که احترام میتن کرمتی حین است. این روایات داریم، روایاتش در باب جنایت علی المیت در جلد 19 صاحب و سالی قدس الله نفسه شریف نقل کرده است، در موارد متفرقه هم است که مضمون روایات این است که حرمت المیت، بله حرمت المؤمن میتن که حرمت او حین. بدون جهت اگر تخلی در بالا سر قبر او حد چه حساب بشود بر مؤمن، توجه کردید اون عیب ندارد، اون حرام است. و اما در مواردی که حد حساب نشوند، برای آنچه دیگر بله بعض بلاد می شود بلاد زواری است که بله جایی ندارند، غربا ندارند، یه طرف قبرستان می نشینند، قبور هم قبور بالیه است، اونا به نحوی که پیششون حد حساب نشود او را نمی گوییم. اون موردی که عنوان حد حساب بشود، بی حرمتی حساب بشود، اون مورد است. خصوصا در جایی که بولی بکند بعد او را هم آب بریزد تطهیر کند، یا آفتاب بیفتد تطهیر کند، اون موارد را نمیگوییم. بدون جهت علل اطلاق نمیشود این را قائل به تحریم شد، چون قبور المؤمنین که ملک کسی نیست. بدون جهت اونجا فرض اگر ملک بوده باشد مثل اون بله فرض کنید بعض مقبره ها و اینها، چون که ملک غیر است. و اما آنی که نه فقط قبر است مؤمنی را آنجا دفن کردند، او دار مدار حد کس اگر حد که بوده باشد جایز نیست. بعد ایشان می فرماید که این که استقبال القبله و استدبارها این در تخلی جایز نیست، ایشان می فرماید محقق استقبال قبله صدر و بطن و رکبتین است. اگر صدر انسان و بطن انسان و رکبته انسان رو به قبله بوده باشد، استقبال قبله می شود، و اگر پشت به قبله بوده باشد، استدبار قبله می شود. ایشان این زور می فرماید. در ما نحنفی صورت را داخل نمی کند، وجه انسان او را ملاک قرار نمی دهد. با وجود این که در باب صلات واجب است استقبال قبله، توجه کردید به صدر و البطن و هاش از آب الوجه که باید وجه رو به قبله بوده باشد، و من هنا اگر وجهش را ورگرداند به طرف مشرق و به طرف مغرب، بله اون نحو را بکند، او بله مبطل است، صلات را باطل می کند. اینجا وجه را داخل نمی کند. سرش چیست؟ سرش این است که در استقبال قبله و استدبار قبله، توجه کردید صورت را میل دادن به طرف مشرق و به مغرب ضرری ندارد. رو به قبله نشسته بله تقلی می کند، از این طرف بله مغرب یه صدایی میاد، صورتش را برمی گرداند ببیند چی اونجا چه اتفاقی می افتد، از دور ببیند، باز یتقلی الی قبله، یتقوت یبول الی قبله، اولا الى دوبر لقبله، صدق می کند. در باب صلات چون که روایاتی داریم که وجه باید مایل از قبله نشود، حتی ظاهر آیه مبارکه که فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، رو این اساس وجه اونجا داخل است در استقبال. و اما در ما نحنفی که نهی از استقبال قبله و استدبار ها شده است، ملاک صدق است. صدقش به این می شود که صدر انسان در قبله قبله باشد، یا صدر انسان در دوبل قبله بوده باشد در استدبار. و اما البته که او مفکر صدر نمی شود، صدر هر کدام طرف شد بطن من طرف می شود، مستقبلن للقبله و مستدبرن. و اما رکبتان، رکبتانی که از ایشان در مانهنوی داخل کرده است در محقق استقبال و محقق استدبار و آلن جلوکبتان، نه در ما نهنفی، نه در باب السلام، نه در استقبال قبله دخیل داد دخیل هستند، نه در استدبار قبله، هیچ کدام دخیل نیستن. انسان وقتی که نماز میخواند در حال اختیار، خیلی آدم جوانی هم است، وقتی که به سجده میروند در سجده دو زانو نمینشیند، چهار زانو مینشیند، در حال اختیار تعم بدن، نه اینکه پادر دارد، نه ندارد، اینجور مینشیند، موقع تشهد گفتن همینجور متربعن مینشیند، این اشکالی ندارد. و حال اینکه جر متربعن نشست، رکبهش یکی به طرف مشرق است، یکی به طرف مغرب. پس رکبتان با وجود اینکه این صلات صحیح است و اشکالی ندارد، حتی در حال الاختیار جلوس و حال استقبال قبله در تمام آنات صلات معتبر است. بدون جهت در ما نحنفی، این دلیل بر این است که استقبال قبله بر رکبتین نوع اعتباری ندارد، منتها این در حالت القیام این رکبتین مثل بطن انسان است. چه جوری که استقبال قبله به بطن از استقبال قبله به صدر جدا نمی شود، استقبال قبله هم این دل قیام که مسلی قایمن است، رکبتین نش استقبال به رکبتین از استقبال به بطن و صدر جدا نمی شود، رو این اساس است. خصوص پس در باب صلات اصلا داخل در محقق استقبال قبله نیست. فکیفه در تخلی، که در تخلی اصلا عادتا استقبال قبله به رکبتین نمی شود، چون جگر یه خورده ولی این پاهاش را تیز نگه بدارد، رکبتین به طرف آسمان است. اگر شال این ور و این ور بیندازد، رکبتین به طرف مشرق و مغرب است، یا متربعن بنشیند مستقبلا مشرق و مغرب است. ولعل والله العالم، ایشان در ما نحنفی رکبتان را فرمودند، مراد تمام رکبتان نیست، شیء من رکبتین است، مسمى، همون مسمایی که ما بعید ندانستیم که در باب سجود ام مسمى به زمین بخورد کافی است. ام مسمى، ام مسمى بدون جهت اگر چار بنشیند ولی به نحو متعارف الی تخلی، شیء من انتهاء رکبتین یا من ابتداء رکبتین مستقبل علی قبله می شود. چو هم عرض کردیم اون ولی اعتباری ندارد، محقق استقبال قبله به صدر و بطن است در ما نحنفی و استدبار هاست. بعد ایشان یه مسئله دیگر را می فرمایند که این را هم عرض کنم، بله وقت داریم و عمده اش را هم سابقاً بله در مسئله سابق عرض کردیم. بله اگر یه مطلبی ما نبود، اون طرق نافذهی که غیر نافذه که گفتیم، قسم ثانی که ملک نیست، اینها حق بله استدراق به ابوابشون دارند، حق اخراج میاه از دورشون دارند، بردن آب به دورشون دارند، که همون حق مثلا گاز چشی، لوله چشی، همین ها سیم چشی حقوق را دارند، اون طرق نافذه هم که طرقی که بنبست نیست، اون هم قسم ثانی را، حکم قسم ثانی را دارند، یعنی تخلی در آنها در صورتی که مزاحمت با ماره بشود، با حق ماره بشود، یا حق کسانی که آنجا خانه دارند، این جایز نیست. ولیکن اگر مزاحمت نشود، چون که ملک کسی نیست، همه حق مرور دارند در طریق بله غیر نافذ، بله طریقی است که حق مرور لعامت الناس است، مزاحمت جایز نیست، همان حکم را دارند. بعد ایشان میفرماید که اگر بله عینی موقوفه شد، این مراحیزی که فرض کنید هست، اینها بله وقف شده اند، ایشان میفرماید بر اینکه اون کسی که این عینی که وقف شده است بله به عنوان الخاص و به اون کسی که عنوان خاص را دارد، دیگری نمیتواند اون کسی که داخل عنوان خاص نیست تخلی در این بله عین موقوفه بکند، تصرف بکند ولو به تخلی. و اما اگر داخل عین عنوان عام بوده باشد، میتواند تصرف بکند. و این هم منافات ندارد. ربما عین موقوفه در یه جهتی عنوان خاص دارد، ولیکن در جهت دیگر نه، عنوان خاص عنوان عام را دارد. مثل مدارسی که سابقا اینها را بنا می کردند، الان هم هست مدارسی که بنا می کردند در بازار و اینها، که اهل بازار احتیاج به تخلی و اینها دارند. مدرسه ولو وقف بر طلاب است، ولیکن مراحیز ایرا که واقف برای او درست کرده است، اون مراحیز عام است، چه اهل بازار بوده باشند چه اهل مدرسه بوده باشند. که همین زور است فعلا هم در شهر بعض شهرها الان هم همین زور است. این زور عیب ندارد. اگر شخصی داخل بشود رو اون عنوان موقوف علیهی که وقف شده است، عین بر این ولو در یه جهت، در جهت مراحیزش، عیب ندارد برد تخلی بکند و الا نمیتواند. رو همین حرفی که گفتیم توجه کردید، چون که تصرف کردن در وقفی را که واقف وقف کرده بود، تصرف کردن بر خلاف الوقف امر حرام است. اونی که می شود در عین موقوف تصرف کرد، اون مقداری است که داخل وقف واقف بشود. الوقوف علا حسب ما یوقف اهلها. بلی، روایاتی است که صحیح هم هست این مضمون در باب الوقف، ظاهر این که الوقوف علا حسب ما یوقف اهلها، یعنی اون عینی که موقوف است در اون تصرف می شود، چون که وقف اقسامی دارد. یه وقف تملیکی است، مثل وقف خاصی که وقف کرده است. یه وقف انتفاعی است، مثل مدرسه ای که از مدرسه را به طلاب تملیک نکردند، حتی به عنوانش. این مدرسه که وقف بر طلاب است، وقفش وقف انتفاعی است، یعنی با این حجرات این و بنای این طلاب انتفاع ببرند. مثل این که کتب علمیه را وقف می کند بر اهل العلم، این وقف انتفاعی است، یعنی این طایفه انتفاع ببرند. در ما نحن فی هم که در این مراحیزی که در مدارس هست، وقفش وقف انتفاعی است. اگر وقفش این بوده باشد که فقط اهل المدرسه این منتفع بشوند، کس دیگر حق ندارد اونجا تخلی کند. اگر نه، عام است، ولو مراحیزش وقف نسبت به مراحیز عام است، غیر هم که اون مقداری که داغ عموم دارد، اون همسایه های اونجا، اهل بازار اونجا می توانند. اینها جای شک و شبهه نیست. این نمل کلام در جایی است که شخص نمی داند. رسید مثلا فرض کنید در مدرسه دید واز است، نمی داند که مراحیز اینها وقفش وقف خاص است یا وقفش وقف عام است. این به تخلی مختص نیست. رسید فرض کنید به مثلا حسینیه، دید اینجا مراحیز است، آب است، نمیداند که وقف است با اون کسانی که در حسینیه میآیند، یا اینجا این تخلی کند، وضو بگیرد برد حرم، نمیداند کدام یکیست. در جایی که وقف مشکوک بشود عمومش و خصوصش، ایشان میفرماید که این شخصی که داخل عنوان خاص نیست، خصوص نیست، نمیتواند تصرف کند. ولی امر کما یذکره قدس الله سره، چرا؟ چمان که گفتیم دیگر، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، ولو وقف تملیکی نباشد و به موقوف علیهم هم تملیک نشود، شارع تجویز کرده است از وقف انتفاع و تصرف را با مقداری که واقف رسمی کرده است. اونی که واقف رسم کرده است، اونهایی که واقف وقف را بر آنها تعیین کردند، اونها می توانند انتفاع ببرند. و اما اونهای دیگری که است، اونهای دیگر جایز نیست. الوقوف علی حسب ما یوقف علا، معناش این است، این تعدی از وقف است. کسی که داخل عنوان خاص نیست تخلی بکند، تعدی از وقف است، جایز نیست. این را نسبت به اون مثل مساجد قیاس نکنید ها. مسجد وقف شده است برای مسلین، انسان میاد اونجا میخوابد، توجه کردید؟ یا میاد فرض بفرمایید مطالعه میکند، درس میخواند. وقف در مساجد حساب دیگری است. وقف در مساجد تحریر الارض است، هیچ کس مالک نیست او را. او فقط باید معبد باقی بماند، یعنی عنوان مسجدیت و معبد للمسلمین، این عنوان در او باید باقی بماند که اونجایی که عبادت می شود، بله توجه کردید، با عنوان وقف منافات ندارد. تصرفات دیگری که با عنوان وقف منافات ندارد عیب ندارد، ولیکن در ما نهنوی در سایر وقفها اونهایی که این وقف بر اونها می شود، اونها می توانند تصرف بکنند. خب اگر شک کردیم که وقف شده است بر عام، که این شخص داخل بشود به مدرسه، تخلی کند یا وضو بگیرد، یا وقف بر خصوص طلاب است، نمی تواند. استصحاب در ما نهنوی می گوید که یه وقتی بر این عنوان عام این عین وقف نشده بود، اون وقتی که واقف وقف نکرده بود، الان نمیدانم به عنوان عام وقف کرد یا نکرد. استصحاب میگوید به عنوان عام وقف نکرده است. پس تخلی تو عمل به وقف نیست، چون عنوان عام وقف نشده است بر او. این استصحاب جاری است و معارضه هم ندارد که اصلی نست که به عنوان خاصم وقف نشده است، چون عنوان خاصم یه وقتی نبود، الان هم احتمال میدم به عنوان خاص وقف نشده، عنوان عام وقف شده. این استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون که اثر عملی ندارد. این استصحاب اگر به جهت این باشد که اونهایی که داخل عنوان خاص هستند میتوانند تصرف کنند یا نه، اونها قطع دارند به تصرف، چون که اگر عنوان عام باشد به اونها جایز است، چون که داخل عنوان عام هم هستند. داخل عنوان به عنوان خاص وقف بشود باز به اونها جایز است. فقط اثر این است که به عنوان خاص وقف نشده است، یعنی به عنوان عام وقف شده، این مثبت است. اونی که در ما نحنفی اثر دارد اون این است که وقف بر عنوان العام است و استصحاب او را نفی می کند، بدون جهت در ما نهنفی که هست تخلی کردن در این مواردی که هست، تخلی کردن در این موارد جایز نمی شود. یه جهتی باقی مان و اون جهتی بارد از این است که متولی اینجا اذن بدهد و احتمال بدهیم که چون متولی زلیت است اذن بدهد و احتمال بدهیم که چون وقف در زلیت است، وقف را اطلاع دارد، دستین است، اذن مشروع میدهد، عیب ندارد. قول زلیت است مسموع است. یکی هم جریان العاده. جریان العاده یه نکته است که میبینی که در بعض مساجد، در بعض مدارس عام است که عادت این است، سیره اهل آن شهر، سیره اهل آن بازار این است که وارد میشوند، در اونجا تخلی میکنند، وضو میگیرند، میرند. توجه کردید؟ دستشو دست صورت میشورن، ولو مدرسه است، مدرسه ایت الله است، ولیکن سیره همین زور است. مثل بعض مدارس اصفهان همین زور است که میاند همین کار را میکنند و میرند. این سیره عملیه کشف میشود که در عموم در این سیره متشرع و عادت کشف میشود که وقت به عذب واقف عموم دارد. این طریقی است، طریقی است معتبر به سیرت متدینین. بدون جهت اگر این بوده باشد و خلافش معلوم نشود، عیب ندارد.